و خب مطلع هستید که کم و بیش کارهایی کردی، برنامه ریزی کردن بتوانن ببینن که چه کار میتوانن بکنن. مجموعه سازمان وزارت آموزش و پرورش با همه گستردگی تلاش خودش رو کرده، ولی کم غیر از اون تلاشی که وزارتونه کرده است، خود معلمین هم تلاششون خوب بود و توانستن از دیگر ارگان ها هم کمک بگیرن، ببینن که چگونه میتوانن ابزارهای لازم را برای دانش آموزان کشور تهیه بکنند. من همین امروز با مدرسه دخترانه صحبت میکردم، گفتم که اون بچه ها در اون روستایی که امکاناتی نداشتن چه کردن؟ گفتن که ما توانستیم ارتباطات اجتماعی ما را گسترده بکنیم، ابزارها و وسایل یک گروهی که خیر اسمشون را میتوانیم بگیم که قبلا کارهای دیگری انجام میدادن، متوجه شدن که در آموزش پرورش میتوانن کارهای انجام بدن. البته گفت که حالا فرض کنید که برای یک خانواده که تا به حال اصلا تلفن در اختیارشون نبوده، یه دستگاه تلفن یا گوشی در اختیارشون گذاشتن، ولی 4 تا 5 تا بچه هستن تو یه اتاق، 2 تا اتاق، این مسائل و مشکلات وجود داره، ولی تا اونجایی که توانستند این کار را، این فعالیت را انجام دادم.
حالا برمیگردم به ادامه صحبت شما و در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر نیک نژاد، همین پرسش شما از حضرت عالی دارم، چقدر از تهدید کرونا تونستیم در حوزه آموزش فرصت بسازیم؟
خب همون جوری که در واقع فرمودید و فرمودن استاد، ما و جهان به طور ناگهانی در یک وضعیت بحرنج و ناروشن قرار گرفتیم و تقریبا همه عرصه های انسانی ما رو، یعنی اون عرصه هایی که انسان باشون در ارتباطه، به چالش کشید. حالا به هر حال هر کسی به مقتضای شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حالا و گسترهای دیگه با این بیماری روبرو شد و به هر حال حالا کارهایی کردن. جامعه ما هم خب طبیعتاً از جامعه جهانی در واقع جدا نیست و با المان‌هایی که در جامعه ما و در شاخصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وجود داره، ما به در واقع رویاروی با این بیماری رفتیم. ولی من در واقع خیلی به ساختار رسمی آموزش و پرورش، چون من معلمم هستم و دارم تدریس میکنم، امید نبسته بودم و همچنانم متاسفانه ما کار درخشانی در حوزه مدیریت آموزش، چیز شاخصی نداریم که مثلا من بخوام دست کم از نظر من بهش اشاره کنم که بگم مثلا این کارو کردن، نه اینکه کاری نکردن. ببینید مثلا ما در حوزه شاد برای ارتباط با در واقع بچه‌ها، یه دفعه با یک گستره بزرگی از دانش آموزانی که محرومن حتی از ابزارهای اولیه این قضیه، 3.5 میلیون نفر به گفته خود مسئولین ما داریم که ارتباط مجازی ندارن. و این به نظر این دیگه بر نمیگرده به اینکه من معلم یا خیرین که استاد فرمودن چقدر میتونن تو این حرکت کنن. ما انتظار داشتیم از ساختار آموزشی و ساختار سیاسی در این زمینه‌ها گام‌های برداره، ولی به ویژه در زمینه سخت افزاری در این زمینه ما دیدیم که دولت و آموزش پرورش تعطیله در این زمینه، در واقع تهیه ابزارهای آموزشی. اما در بخش
من اینجا باز یه تفکیک میکنم ماجرا رو و دوگانه میبینمش. شما میگین که آموزش و پرورش در این حوزه نتونست کارایی لازم رو داشته باشه. من میگم غیر از آموزش و پرورش ما یه بحث مهمتر داشتیم. ما تازه توی ماجرای کرونا فهمیدیم خارج از شهرهای بزرگمون، خارج از کران شهرهامون، وضعیت ارتباطی چگونه است. سرعت اینترنت، زیرساخت‌های مربوط به دسترسی آسان به اینترنت چگونه است. تازه اینها رو تازه الان داریم متوجه میشیم. از اون طرف توی کلان شهرهامون، حالا فکر نکنیم کلان شهرهام همه چی گل و بلبله، نه، یک برند مشهور گوشی تلفن همراه، تبلت و در واقع نظایر این به اسم آیفون، عملا کاربرانش خارج از دایره استفاده از نرم افزار شاد موندن، چون نتونستیم این رو در اختیار کاربرا قرار بدیم و خود این هم دوباره یک ماجرای دیگه و یک سری اتفاقات دیگر رو برای ما رقم زد.
درست. ببینید خب این در واقع نابرخورداری در این زمینه فقط به مثلا مناطق نابرخوردار ما بر نمیگرده، ما تو خود تهران هم، من معلمم تو تهران، همین تو خانواده های متوسط نابرخورداری های دیده میشد. یعنی همینجوری که استاد معتمدی فرمودن، ما تو خود تهران خانواده هایی رو داریم که 3 تا بچه مدرسه رو دارن و اینا شاید یه مثلا یه تلفن دارن
و طبیعتا مثلا چه میدونم اینا 3 تا تلفن ندارن
به ویژه مثلا بچهای دبستان عموما خانواده ها حساسیت دارن برای تهیه در واقع گوشی همراه، چون خیلی زود این گوشی ها دست این بچه ها برسه، خب خطرات دیگه هم داره، آسیب های دیگه هم داره. یعنی این در واقع نابرخورداری، این 3.5 میلیون نفر فقط در مناطق نابرخوردار ما هستن، ولی در مناطق برخوردار مثل تهران، ما در مناطق متوسط نشین هم با این نابرخورداری در این زمینه ها روبرو بودیم. ولی ببینید در واقع دولت و ساختار اجرایی آقای شریفی در واقع وظیفش با منی که مثلا معلمم خیلی فرق داره. یعنی شما میفرمایید که ما متوجه شدیم، ساختار اجرایی باید پیش از این متوجه میشد این قضیه رو که خانواده های وجود دارن و خبر داشتن. ببینید ما فقط این نیست که در واقع وسایل ارتباطی نداریم مثل گوشی و تبلت و اینا، ما تو اون مناطق مدرسه هم نداریم آقای شریف. یعنی این دیگه چیزیه که ما 40 ساله 50 ساله 60 ساله در واقع درگیرش هستیم. همچنان ما در سیستان و بلوچستان 1000 تا مدرسه خشتی داریم که جشن میگیرن، یعنی قرار جشن میگیرن برای در واقع از بین رفتنشون و ساختار مدرسه. ببینید پس من اینجا که میگم تقریبا ما در ساختار بخش اجرایی مدیریت ارشد آموزش پرورش و حتی دولت این بحثا رو من خیلی نمیتونم بهش دل ببندم. شاد مطرح شد، شادم گرفتاری هایی داره، همچنان ما بعد از 7-8 ماه که داریم از شاد استفاده میکنیم، همچنان معلم هست، عرض کردم من خودم معلمم، تو شاد که دارم کار میکنم یه دفعه قطع میشه، مشکل پیدا میکنه، هنگ میکنه، من مجبورم برم در واقع اسباب کشی کنم همون لحظه تو واتساپ و از واتساپ ادامه. بعد از اون طرف وزیر آموزش پرورش هم بخشنامه میکنه که استفاده از پیام رسانهای خارجی ممنوعه. ببینید اینجا اون در واقع ناکارآمدی خودشون نشون میده. اما تو بخش معلمی، چون من در واقع هم خودم معلمم هم ارتباطی دارم و البته در سطح جهان آقای شریفی، ما در واقع بیانیه توصیفی که یونسکو در مورد روز جهانی معلم داد، بخش بسیار زیادیش راجع به همین در واقع درگیری آموزش پرورش با کرونا بود و در اونجا معلمان جهان با خلاقیت هایی که به کار گرفتن، با روش های شخصی و جمعی که در به کار گرفتن مثل ایران، مسیر خودشون رو باز کردن. اون جایی که در واقع یه بحثی ما داریم به نام مدرسه محوری دیگه، این مدرسه محوری در واقع اینجا خودش رو خیلی خوب نشون داد، چون اون خواسته های ساختار مدیریتی با خواسته های خانواده ها، با خواسته های معلمین، با خواسته های دانش آموزا خیلی نزدیک نبود. بعد معلم با همکاری خانواده ها وارد یک جریان شدن، وارد یک فرایند شدن تا آموزش رو پیش ببرن و پیش بردن. من نمیخوام بگم 100% اون چیزی هست که واقعا آرمانی ما میخوایم پیادش کنیم و در واقع ازش استفاده کنیم، اما در این شرایط با این بنبست های بزرگی که در مقابل آموزش بود، هر معلمی با خلاقیت خودش، با ابتکار خودش و با من معلمای رو میشناسم تو سیستان بلوچستان که هفته با اینکه مدرسه تعطیله، هفته 3 روز، هفته 2 روز یه مسافرت میکنن از محل زندگیشون به روستاهای محل کارشون و بسته‌های آموزشی در خونه دانش آموزانشون میدن یا میبرن به مدرسه، به بچه‌ها میگن بیاید به مدرسه، بیاید مدرسه و این بسته‌ها یا پکیج‌های آموزشی رو دریافت کنید. ببینید اونجا که و البته مقداری هم شاید طبیعی باشه. ببین ما 112,000 مدرسه در سراسر کشور داریم. این گستردگی جغرافیایی و گستردگی از نظر تعداد و گستردگی از نظر در واقع شمار جمعیت، شاید عاقلانه اینه که در واقع مدیریت ارشد در آموزش پرورش این رو برون سپاری کنه از خودش به معلمین و به مدارس و البته برون سپاری کرد. چرا؟ چون نتونست کاری بکنه در این زمینه. به نظر من، من نمیخوام تمام تلاش ها رو در واقع نادیده بگیرم، اما اون بخشی که کار شد در مدارس و به عهده مدرسه بود، چه نیروهای در واقع پشتیبانی چه معلمان، کار رو پیش بردن. یعنی شما الان مدرسه ندارید یا دانش آموزی ندارید که واقعا در این مدت دست کم 3 ماه گذشته عقب مونده باشه به شدت. به شدت نمیگم هیچ جای در واقع جهان و هیچ اندیشمند جهانی نمیتونه در واقع بگه آموزش حضوری میتونه جایگزین بشه با آموزش مجازی و این نشدنیه. چرا که آموزش اصلا یک فرایند انسانیه، یک تعامل انسانیه و به هر حال باید چهره به چهره باشه، ارتباط همونجوری که فرموندن عاطفی باید باشه و آموزش در اون فضای احساسی عاطفی انسانی شکل میگیره. شما وقتی نشستی پشت لپتاپ پشت گوشید و داری ارتباط برقرار میکنی با دانش آموز، شما فقط تو چند تا کلمات و چند تا در واقع حرف سر و کار داری، ولی در کلاس به صورت حضوریه. اینه که به نظر من اگر ما بخوایم نمره بدیم، به در واقع ارزشیابی کنیم کار رو در دوران کرونا، به نظر من بیش از همه، بیش از هر کسی و هر جایی، مدرسه و معلمان در این زمینه و البته در کنار خانواده ها میتونیم بگیم یه نمره نسبتاً قابل قبولی گرفت.
من حالا بحثم خیلی ساختاری تر از این هاست و حالا یکی از سیاستمداران دهه های خیلی دور ایران چند وقت پیش بود یک یادداشتی رسید دستم، داشتم میخوندم، اشاره کرده بود یه جوری انگار پیشگویی کرده بود که آره یه روزی میرسه که به یک سری تلگراف هایی ساخته میشه که دیگه چه میدونم سیم نداره، نیازی به تلگراف نیست، میتونن آدم ها با هم دیگه حرف بزنن، میتونن چه میدونم تصویر همدیگه رو ببینن و توی اون فضا به سمتی خواهیم رفت که برای اینکه حالا هوا خیلی آلوده است و کثیفه و اتفاقهای از این دست هست، این افراد خدمت شما عرض بکنم که از طریق همین تلگراف های بی سیم با همدیگه حرف میزنن و مدرسه ها این شکلی دایر میشه. یعنی تا اینجا پیش رفته بود. عرضم به حضورتون که من یه مقداری بحثم بنیادی تره و نکتم اینه که ما چقدر از این فرصته تونستیم استفاده بکنیم که زیرساختامون رو گسترش بدیم. آن چیزی که برای من به عنوان یک خبرنگار قابل توجهه رشد زیرساخته، این که ما یک مسکنی پیدا کرده باشیم برای یک دوره، حالا 1 ساله 2 ساله کاری کرده باشیم که اجدار و مریض بچه‌ها یه جوری بالاخره سر بکنن، واقعیتش اینه که خیلی ملاک مناسبی نیست. این که ما چقدر تونستیم به لحاظ زیرساختی رشد بدیم خودمون رو، آقای دکتر معتمدی، برای من قابل توجهه. توی این حوزه کاری کردیم؟
ما مطلع هستید که از گذشته ها آموزش و پرورش مقدار مورد بیمهری های مختلفی قرار گرفته بود، معلم مورد بیمهری قرار گرفته بود، مسائل آموزشی ما منحصر به مسئله کرونا که الان به وجود آمده است نیست. ما مثلا سال 1390 وقتی که قرار شد که تحولی در آموزش پرورشمون به وجود بیاریم، یه مرتبه تعداد زیادی معلم کسر داشتیم، ولیکن دوستانمون علاقمند بودن که کلاس ها بی معلم نباشه و افرادی را که به کلاس بردند معلم نبودند. ما از این بابت یه مشکل بزرگی از این بابت داشتیم. مسائل و مشکلاتی مربوط به کتابای درسی داشتیم که خب در این سالهای اخیر اون بیشتر تلاش شد که کتاب درسی برسد، تغییراتی درش داده بشه. ما اصولا آموزش و پرورشمون هدفهایی را که برای ساختن انسانهای خلاق بود کمتر بهش توجه داشتیم. ما در اینجا بیشتر افرادی را تربیت کردیم که حافظه محور باشن، اطلاعات داشته باشن، نه اون که بتوانند یک کارهای اساسی را با نوآوری و خلاقیت خودشون انجام بدن. ما وقتی که به کرونا رسیدیم یه گذشته‌ای داشتیم که این گذشته خودش مسائل و مشکلات زیادی داشت، به اضافه این که مشکلات زمانی را که حتی این کرونا هم نبود خیلیشون نتوانسته بودیم حل و فصل بکنیم، از نظر مثلا تربیت معلم یا ابزارهایی که لازم بود که به وجود بیاد یا حتی آموزش افراد در طول این سالهای اخیر. ما این مسئله کرونا این فرصت را ضمناً برامون به وجود بیاد آورد که خیلی از معلمینمون در این 7-8 ماه اخیر با ابزارها با سرعت دارن آشنا میشن، یعنی روی آموزش معلمین که اساس کار بود که بتوانن از این ابزارها در جهت اون هدفهایی را که دارن برسن، نرسیدیم در این قسمت. البته ممکن است که دولت هم بگه که بودجه لازم را نداشتیم یا یه مرتبه ما عقب افتادیم از بعضی از کارهای اساسی، یا همین ترتیب که جناب استاد فرمودن ما حتی ساختمان مدرسه هم در بسیاری از روستاهامون هنوز خشت و گلی هست، هنوز وقتی که یک زلزله میاد
چپر نشینن.
بله
و به اون ترتیب وجود دارند.
بله. و این مشکلات گذشته را ما داشتیم و حالا با این مسئله جدید روبرو شدیم. و ضمناً اون آدمایی که تحول آفرین باشن اونها یه مقداری به نظر میرسد که کنار هستن، نبودند در اینجا. ما احتیاج الان به انسانهایی داریم که قدرت پیشرویشون خیلی زیادتر باشه، بتوانند مسائل روز را با دوربینی تشخیص بدن و بتوانند قدرت حل اونها را داشته باشن. در این قسمت ما
خب این پیشرفتی که شما میگین حادث نشده و حاصل نشده به نظام تربیتی ما و نظام آموزشی ما برمیگرده یا به حوزه، یعنی در واقع به اون دیدگاهی که این نظام تربیتی رو بنیان گذاشته، یا نه توی اون نظام تربیتی به درستی هدف گذاری ها تعیین شده اما در اجرا به مشکل خوردیم، کدوماشونه؟ بذارید یه جور دیگه بپرسم.
بفرمایید. بله
ما وقتی امروز در مورد مشکلات اجتماعیمون، معضلات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعیمون صحبت می‌کنیم، در نهایت تهش می‌رسیم به مدرسه.
درسته.
یعنی بحث ازدواج میشه، می‌رسیم مدرسه.
بله.
اشتغال میشه، می‌رسیم مدرسه.
بله.
خدمت شما عرض بکنم که مسئله های مختلف دیگر اجتماعی رو وقتی رصد میکنیم تهش میرسیم به مدرسه، که مدرسه ما کارایی لازم رو نداشته. اگر قراره کاری بکنیم برای این نسل های فعلیمون نمیتونیم کاری بکنیم، بریم برنامه ریزی بکنیم برای نسل آیندهی که قراره بیاد بشینه سر کلاس مدرسه، برای اونها یک در واقع عافیت اندیشی و دور اندیشی اتفاق بیفته که اونها دوچار آفت نشن. میخوام این رو بپرسم، این نظامی که این همه مشکل آفرین بوده در ساختارش مشکل داره یا نه در اجرا؟
میتونیم بگیم هر دو قسمت مشکل داشته است. ما قرار مثلا بر این بود که وقتی دوره راهنمایی تحصیلی داشته باشیم بتوانیم دانش آموزانی که بین سن 12 سال تا 15 سال بود علایقشون را مشخص کنیم، توانشون رو مشخص کنیم، کارشناسانی داشته باشیم که در اونجا بتوانن راهنمایی لازم بکنن که این فرد چه رشته‌ای در آینده برد که میتواند موفق بشه. و بعد یه دفعه آمدیم گفتیم نه، اونا باید کنار گذاشتیم مرتبه و ما با مسائلی به این ترتیب گذاشتیم. آیا تحقیق دقیقی در این قسمت صورت گرفت که ما از اجرا نتوانستیم اون هدفهایی را که سالهای قبل پیشبینی شده بود بهشون برسیم؟ ما قرار بود که هر کودکی که به مدرسه میره تبدیل بشه به یک انسان سازنده متفکری که بتواند هم نیازهای خودش را بشناسد، هم نیازهای اجتماع را بشناسد، هم بتواند احساس مسئولیت نسبت به نیازهای جامعه بکنه. ولیکن بدون اینکه ما در این قسمت بررسی بکنیم، از همون شروع آمدن گفتن که فلان مقطع درست نبوده است، بی خود آمدن، به چه شکلی، چرا آمدن، و یه مقدار در این قسمت و به نظام اون را بایستی عوض کنیم. و این تغییرهای نظام که متوالی بودن پیش از این که نتیجه هر نظامی را ما بررسی علمی روش بکنیم آمدیم و گفتیم که همه اون به ساعت غلط و از نو بیایم. و به این وسیله یه تعداد زیادی معلم را که در اینجا آموزش اون نظام را دیده بودن یه مرتبه از رده خارج شدن و دچار یه مقدار مشکلاتی به این ترتیب شدیم.
و داریم به یک فصل مهم نزدیک میشیم آقای دکتر نیک نژاد. بحث فصل امتحان هاست و تجربه هایی که حالا خیلی هامون اگر توی فضای مجازی باهاش مواجه شدیم، خندیدیم، نوع رابطه معلم و دانش آموز، نوع اتفاقهایی که این وسط شکل گرفته و از کنارش گذر کردیم. اما مسئله آزمون کتاب باز الان خودش داستانه. چیکار باید بکنیم؟ با چه روی کردی؟
من یه توضیح کوچولو راجع به بحث قبل بدم. ببینید، حتما شما فرمودید به لحاظ ساختاری ما در واقع چه دستاوردی میتونیم داشته باشیم. به نظر منم این خیلی مهمه. یعنی ما الان معلمامون و مدارسمون و مسئولینمون همه به ناچار یک روشهایی رو، یک خلاقیتهایی رو، یک آموزشهایی رو از بیرون، از داخل، به هر حال به یک سمتی رفتیم، در یک مسیر افتادیم که به هر حال داره کار پیش میره. اما چگونه از این تجربه ها در زندگی آیندمون و در آموزش آیندمون، در ساختار آموزشی آیندمون که همونجور که شما فرمودید درست هم هست، در واقع ریشه تمام اون شاخ و برگایی که ما زندگی اجتماعی و فردیمون آینده ساخته میشه، چه درسی از اون گرفتیم؟ این درس به لحاظ ساختاری و حتی به لحاظ انسانی برمیگرده به این که مسئولین ما و ساختار آموزشی چه استفاده ای ازش بکنه. ببینید، من معلم رفتم یه روشهایی رو یاد گرفتم الان و دیگه یادم هم میمونه، ولی من در آستانه بازنشستگیم. معلمایی که امروز فرض کنید 5 سال خدمتن، 20 سال دیگه میتونن در این ساختار بمونن و خاطرات امروز و در واقع داده هایی رو که امروز به دست آوردن ازش استفاده کنن. اما آیا ما برای معلمین 40 سال بعدمونم میتونیم این تجربه رو نهادینه کنیم؟ خب این باید به کی برگرده؟ به اون ساختاره که از این استفاده کنه. اون ساختار باید، شما فرمودید ما اومدیم فهمیدیم که مثلا اون زمینه های لازم رو نداریم، چه به لحاظ سخت افزاری چه به لحاظ نرم افزاری. خب حالا وقتی که شما الان وزیر ارتباطات میگه ما رفتیم در واقع گسترش دادیم مثلا چندین شهر رو، در واقع اینترنتش رو وصل کردیم و درست شد و اینا، خب این خیلی خوبه، این دیگه ماندگاره. آره این ماندگاره. اما این که حالا آموزش چه استفاده از این بکنه برمیگرده به این که این تجربه در واقع بیاد مستند بشه، آموخته بشه، در که من برمیگردم تو اون ساخته در واقع آزمون های اوپن بوک که میخواییم راجبش صحبت کنیم، ببینیم در آیا این تجربه میره داخل در واقع دانشگاه فرهنگیان ما به عنوان یک درس، به عنوان یک آموزش به معلمین در واقع آینده ما آموزش داده بشه. آیا مدارس ما این یه بخش، آیا مدارس ما،
آیا من یک سوال خیلی مهمتر میپرسم، آیا اصلا پاندمی رو رها کنیم، همه گیری ویروس رو رها کنیم؟ 100 سال پیش یه تجربه‌ای داشتیم، 100 سال نداشتیم، الان تکرار شده. ما فرض رو می‌ذاریم بنابر این که 100 سال دیگه دوباره بخواد اتفاق بیفته. من پرسشم اینه، میگم آیا این ظرفیت در کشور الان ایجاد شده است که معلم ما، دبیر ما، آموزگار ما اگر خواست کلاسی رو به شکل دورکاری برگزار بکنه، آموزش یه بخشیش اصلا در نه فقط توسط معلم، اصلا توسط خود ساختار، از رأس ساختار که وزارت آموزش و پرورش هست، بخواد یه بخشی به شکل مجازی برگزار بشه؟ آیا میتونیم این تجربه رو حفظش بکنیم؟ آیا میتونیم این ساختار رو نگهش داریم یا نه؟
آیا میتونیم؟ که میتونیم، بستگی داره به این که در واقع
خب خیلی چیزا رو داشتیم که از دست دادیم و نتونستیم بعدش.
ببین جهان، آقای شریف، جهان داره رو کار خودش رو میکنه. اون مسیر جهان خیلی به دولت‌ها و به در واقع مسئولین و کسایی که در امور اجرایی و سیاسی هستن کاری نداره. این یه مسیر رو داره میره. ما فضای مجازی یه بخش جدا ناپذیر از زندگی‌های ما شده و خواسته یا ناخواسته ما باید از این ابزار در واقع در زندگی های حالا هم تحصیلیمون، هم حرفه‌ایمون، هم زندگی شخصیمون، هم اجتماعیمون استفاده کنیم. این که میتونه استفاده کنه که قطعا میتونه استفاده کنه. ببینید ما استرالیا رو داریم، به خاطر گستردگی جغرافیایی 60 سال پیش آموزش های از راه دور برای بچه های دبستانش داشته. یعنی ما به خاطر اینکه بخشی از خانواده های استرالیایی در جنگل زندگی میکردن و دسترسی به آمد و شد نداشتن و این آموزش رو از اونجا یاد گرفتن و نهادینه شده در ساختار آموزشیشون، تقریبا هم غافلگیر نشدن، تقریبا غافلگیر نشدن. اما ما امروز در یک وضعیتی قرار گرفتیم که به هر حال یه تجربه هایی به دست آوردیم. شرط لازمش اینه که این ساختار در واقع تمهیدات لازم رو برای نگه داشتن این تجربه در ساختار آموزشی داشته باشه. یک بخشش اتفاقا خیلی خوب شما اشاره کردید، اینه که ما در تهران زندگی میکنیم و کلان شهرهای ما هر ساله تقریبا، من دست کم 10 ساله با آلودگی هوا روبرویم و بخش زیادی از روزهای آموزشی ما به دلیل آلودگی هوا در واقع از بین میره. حالا اگر ما در واقع کلان شهرهایی مثل تهران و اصفهان و تبریز و شیراز و اینا که ما همیشه در این یکی دو دهه گذشته درگیر آلودگی هوا هستیم، بتونه از این ابزارها استفاده کنه که خیلی هم خوبه. یعنی دیگه معلم اینجوری نیست که درسش عقب بمونه، بیاد عجله سر کلاس، خانواده دلنگران این باشه که بچهش مثلا درسش پیش میره یا نمیره، یا خود بچه‌ها به هر حال بخششون بچه‌های دبیرستانی، سرنوشتشون در واقع در کنکور رقم میخوره، به دغدغه عقب ماندگی از درس و مشق و آموخته هاشون رو داشته باشن. قطعاً در واقع پاسخ پرسش شما اینه که بله ما میتوانیم، اما این توانستن یک خواست میخواد، یک اراده میخواد، اراده انجام کار میخواد. و من اون بخش امکانات رو که میفرمایید، آموزش پرورش از روزی که پایش در ایران نهاده شده همیشه درگیری این اقتصاد رو داشته، درگیری امکانات رو داشته، درگیری حقوق معلمانش رو داشته و همچنان هم داره. اما این که ما یه روزی بخوایم این تجربه ها رو ازش استفاده کنیم، اون یه بحثیه. ولی در مورد، اگر اجازه بدی، در مورد آزمون ها بخوایم وارد بحث بشیم، اگر صحبتی نباشه.
حتما.
بله.
من ببینید، خب بله، فقط در مورد بحث قبلی بازم میگم حفظ و نگهداری آن چیزی که الان بخشی از سرمایه، بخشی از دارایی، بخشی از
اسست وزارت آموزش و پرورش هست رو باید حفظ بکنیم.
بله،
حالا چرا اسست رو میگم؟ به خاطر اینکه باز بخوام معنای کامل منتقل بشه، باید این رو حفظش بکنیم. ده. و این مسئولیت بر عهده سازمان متولی هست. اینکه به قول شما برای روزهای آلودگی هوا فکری بکنن، اینکه برای روزهای حتی تابستون.
بله تابستون، بله بله،
میشه از این ظرفیت و این پتانسیل استفاده کرد. و در واقع اتفاق عجیب و غریبی نیست، نظارته میتونه انجام بشه، اتفاق بیفته. خدمت شما عرض بکنم که آموزشه میتونه ادامه داشته باشه و همه اینها پتانسیل، همه اینها ظرفیت، همه اینها جاهایی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. و امیدوارم که واقعا به این سمت و سو حرکت بکنیم.
بله بله.
اما بریم سراغ اون کتاب بازا.
بله، خدمت شما که عرض کنم، خب الان با توجه به در واقع وضعیت آموزش ما که دست کم به صورت حضوری